الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. ما به لطف خدا به آخرین مقدمه از بحث مقدمه واجب رسیدیم که شماره 9 باشه، المقدمه العبادیه. بحث مقدمه عبادیه دوباره یه شبهه‌ایه که مطرح شده، شبیه همون بحث این سه تا آخری که شرط متأخر باشه و مقدمات مفوته و مقدمه عبادیه، شبیه همه. یه چیزی هست تو دین، یه شبهاتی نسبت توی احکام، منظورمه یه سوالاتی و شبهاتی نسبت بهش مطرحه که ما باید سعی کنیم تبیین کنیم، وگرنه تغییر خاصی نمیدیم. شرط متأخر هست تو احکام، شماره 7 گذشت، شماره 8 مقدمات مفوته هم هست، شماره 9 هم مقدمه عبادیه هست، همه اینا هست. به خاطر همین ما تو شرع از طریق روایات و آیات اینا رو داریم. حالا باید تبیینش کنیم که با یه سری بحثای ما تو بحث مقدمه واجب نمی ساخت. مثلا شرط متأخر میگفتیم چطور میشه مثلا این شرط بعدش بیاد، تو مقدمه مفوته میگفتیم چطور میشه مقدمه قبلش واجب بشه، همه اینا. یا مثلا اینجا مقدمه عبادیه میگیم چطور میشه یه مقدمه خودش عبادت باشه، مستقلا عبادت باشه. همه اینا روح واحد داره. روح واحدش هم اینه که ما در واقع چیزایی رو تو شریعت میبینیم با ارتکاز اولیه خودمونم سازگاره، مشکلی نداره. با یه سری تحلیلایی که تو نسبت تو بحثای مقدمه واجب کردیم نمیسازه. اینجا توضیح میدیم که بگیم نه، با تحلیلامون هم اتفاقا میسازه، چون اگه نسازه باید برگردیم اون تحلیلا رو عوض کنیم، یا باید برگردیم اینا رو تعویل و توجیه کنیم. در واقع این به خاطر میگم شبهه، خودشون هم دیدید واژه شبهه به کار بود، یعنی یه چیزی که با ارتکاز اولی هم میسازه. یا آقا تا الان شما میرفتید برای نماز وضو میگرفتید، احساس میکردید وضوتون هم ثواب داره و نور داره، نمازتون هم ثواب داره و نور داره، هیچ حس مشکلداری نداشتید. یا مثلا تو مقدمات مفوته اصلا هیچ حس مشکلداری، تو شرط متأخر شاید یه ذره یکی یه چیزی باشه، ولی اونم مشکلی نیست. مثلا به خانومی که خدا میگه که شما روزتو بگی، فقط روزت به شرطی درسته که شب بری غسل بکنی، اونم باشه، هیچ مشکلی تو ارتکاز اولیه احساس نمیشه. ولی وقتی دقت میکنیم، حالا شکر کنم کسی که اصول بخونه این سوالات براش پیش میاد، باید بره خودش هم مشکلش رو حل کنه. بعضی اینجا رو غلیظ میگن خب بابا اصلا اصول نخون که این مشکلات هم پیش نیاد، به همون ارتکاز اولیت عمل بکن. نه، اینجوری نمیشه واقعا. باید عالمانه، بعضی حوصله درس خوندن ندارن، میان هی سریع حرف از ارتکاز و فلان میزنن. نه، باید اینا ارتکازات باز بشه. چرا ارتکاز متشرع اینجا احساس مشکل نمی کنن؟ اصلا تو این بحث مقدمه عبادیه چرا احساس مشکل نمی کنه؟ با اینکه یه نکاتی هست اگه بهش توجه بکنه آروم آروم احساس مشکل میکنه. ایشون یه نیم صفحه توضیح میده که شما احساس مشکل بکنی فعلا، بعد تازه شروع کنه به حل کردنش. در واقع اینا از یه منظر دیگه بخوام بگم، الان از این منظر عرض کردم، ولی از یه منظر دیگه بگم، تحلیل عمیق‌تر بحث مقدمه واجبه. در واقع ما یه چیزای اولیه‌ای گفتیم آقا مقدمه واجب نمیتونه در واقع یه سری خصایص باید داشته باشه. یادتونه مثلا تو شماره 3 از همین نقطه، شماره 3 خصایص وجوب غیری بود. آقا اصلا مقدمه بخواد مقدمه باشه یه خصایصی داره. ما وقتی اینا رو باز کردیم اینجاها عمیق‌تر اونا رو میفهمیم. اونجا خیلی سریع گفتیم که آقا مقدمه هویت توسل داره، بعد اینجا میگیم آقا پس چطور یه سری مقدمه ها عبادی هن؟ بر نمیگردیم اونو خراب کنیم یا اینو خراب کنیم، اونو عمیق‌تر میفهمیم. مثلا میگیم اون از یه حیثی بوده، این از یه حیث دیگه است. پس اینم از یه منظر دیگه است. در واقع این شماره های 7 و 8 و 9 میاد اصل بحث مقدمه واجب رو برای ما عمیق‌تر میکنه. از یه زاویه دیگه هم بخوایم بهش نگاه کنیم، زاویه سوم، در واقع من از این زاویه بیشتر میپسندم به این بحثا نگاه بشه. اصلا کار اصول باید تحلیل ارتکازات در واقع متشرعه باشه. اصول نباید بیاد یه قوانین عقلی تو خلع بنویسه بعد متشرعه بیاد بگه آقا شما طبق این قواعد عقلی و مثلا چیزی که من بهش رسیدم بیاین عمل کنید. نه، اصلا یه عبارتی من به کار میبرم یه وقتایی، اصول عرف شکافیه، ارتکاز پژوهیه، چیز تحمیلی نیست. مثل منطق توش تحمیل نباید باشه، منطق باید خودت با عقلت بفهمی که علم منطق درسته. مثلا وقتی میگه این شکل اوله، نباید بگی چون وادی گفته یا اینجا گفتن ما هم میپذیریم. اصولا دقیقا منطق عقلاییه. حالا تو علم منطق تمرکز رو مباحث عقلیه محض، که مثلا اگر الف ب باشد، ب جیم باشد، الف جیم است. شما خود یکم برید درون خودت فکر کن، میگه آره دیگه همینه دیگه. نه چون منطقیون گفتن تو کتابا، نه، اگه یه الفی ب باشه، اون ب هم جیم باشه، الف هم جیمه دیگه، معلوم این میشه شکل اول. تو اصولم تو حیطه عقلایی و شرعی و عرفی اینجوریه. یعنی حرفایی که تو اصول میزنه نباید بگی چون ناینی گفته و آخون گفته و فلان گفته ما میپذیریم. نه، باید یه جوری در واقع اصولو بخونید که احساس کنید آره دیگه همینا که میفهمیدیم، فقط اینجا شکافته شد، باز شد. مثلا تو بحث مقدمه به نظرم مفوتی که بحث قبل بود، این کار انجام شد. یعنی شاید اولش سوال براتون نبود اصلا، یکی برگرد بیا آقا چیزی که سوال نیست مگه بیکاری شما تو اصول بیان اینو تبدیلش به شبهه بکنید بعدم تلاش بکنید جواب بدید. نه، اصلا اصول یعنی همین. یعنی توی توی نگاه بدوی عوامانه اولیه احساس مشکل نمی کردی. اتفاقا بعد از خوندن اصول میفهمیم اون نگاه بدوی عوامانت درست بود ولی تفصیلی نبود. یه فهم اجمالی صحیحی داشتی، مثل اون که تو منطق میگن، میگن آقا همه مردم منطق دانن، فقط به اون قواعد توجه تفصیلی ندارن. منطق میاد اونا رو توجه تفصیلی میده. چرا؟ اینجاش مهمه، چون از مقالطه تو جاهای پیچیده جلوگیری بکنه. دقیقا اصول قراره همین کارو بکنه. اینا که میگم هویت علم اصوله، که یکی بهت بگه اوف که اینو میفهمید، حالا شما چه گیری داشتی؟ گیر ما دقیقا اونجاست که اگه اینا رو باز نکنی، یعنی همون که عرف میفهمید و خوب توضیح ندی، یه جاهایی میرسه که به مغالطه میفتی، یه جاهایی میرسه که کمی که افتادن این آدم ها که از این حرف ها میزنن و اصول و زاهد میدونن، خیلی جاها دارن به سمت غرب و تحلیل های در واقع عرف زده و سکولار، در سکولار پنهان اینا فکر میکنن دارن خیلی انقلابی عمل میکنن، ولی راهی رو میرن که مثل حجاریان و اینا تو فضای اصلاح طلبا رفتن. و حالا خلاصه مقدمه عبادی هم دقیقا از این سنخه. اصل حرفش هم اینه، آقا مقدمه رو ما قبلا خوندیم، هویت مقدمه اصلا نمیتونه عبادت باشه. هویت مقدمه فقط توسل به ذل مقدمه است، رساندن به ذل مقدمه است. چطور میشه خود مقدمه عبادت باشه؟ این اصل سواله. حالا فعلا اصل سوالو مطرح کنیم تا به جوابش برسیم. ثبت به دلیل ان بعض مقدمات شرعیه لا تقع مقدمتن الا اذا فقط علی وجه عبادی. میگه با دلیل ثابت میشه، به دلیل یعنی به دلیل در واقع شرعی، به دلیل یعنی آیه و روایت، یعنی میخواد بگه اینا رو ما داریم تو دین که بعضی از مقدمات شرعی لا تقع مقدمتن الا اذا فقط علی وجه عبادی. یعنی چی؟ یعنی وصل قربت میخواد، یعنی توسلی نیست، تعبدیه. اصلا این تعریف واجب تعبدی بود دیگه که قبلا داشتیم. و ثبت عیزن ترتب و ثواب علیها به خصوصها. به خصوصها یعنی نه به اعتبار ذل مقدمه، بلکه به اعتبار خود خودش، مثل وضو دیگه. بگیم و مثالها منحصر فی طهارات الثلاث، میگه مثالاش هم منحصر توی این وضو و غسل و تیمم. حالا البته تیممش انقلت داره ها، وضو و غسل بله اونجوریه، ولی تیمم مثلا مثل ناینی اشکال داره، محاضرات جلد 2405 هم داره، که تیمم به تنهایی چیز مثلا تو روایات چیزی نرسیده که تیمم خالی همینجوری مستحب باشه. وضو و غسل هست ولی تیمم یه جوری بدل از وضو توی شرایط اضطراریه. حالا دیگه معروفه این میگن طهارت ثلاث تو السنه مشهور. لقد سبق فی میگه ایشون میگه حالا میخواد طرح مسئله کنه. تا اینجا تعریف کرد، از اینجا میخواد طرح مسئله کنه. میگه لقد سبق فی امر ثالث، اینجا باید ثالث مینوشه، اشتباه نوشته ثانی. در امر ثالث گذشت اشکالون الاشکال و فیها من جهتن، یه دوتا اشکال اونجا مطرح کردیم. یادتونه تو امر ثالث صفحه 272 سه بود بحث سلام علیکم خصائص وجوب غیری اونجا مطرح شد. بعد تو خصیصه 2-3 هی گفتیم آقا این خصیصه هست ولی بعدن یه تفصیلی میاد، دقیقا اینجا اون بعدن هست که داره میاد. از دو جهت اینجا ما مشکل داریم. مشکل یک، من جهت ان الواجب الغیری لا یکون الا توسلیا فکیف یجوز ان تقل مقدمتو به ماهی مقدمتون عبادتن. این خصیصه 3 بود اونجا. خصیصه 3 اونجا این بود که آقا واجب غیری توسلیه، پس چطور میشه، حالا مشکل اینجا اینه که پس چطور جایز میشه که مقدمه به ماهی مقدمه عبادت باشه. و من جهتن، این من جهتن خصیصه 2 اونجا ایشون برعکس آورده. خصیصه 2 اونجا چی بود؟ این که ان الواجب الغیری به ما هو واجب غیری لا استحقاق الثواب علیه. گفتیم بیایتون اونجا گفتیم عقاب مستقل و عذاب مستقل نداره. البته اونجا عرض کردیم عذاب مستقل درسته نداره، ولی تو ثواب مستقل بحث وجود داره که تفضلیه تفضلی نیست. بعد اونجا اومد یه سری توجیهات کرد، گفت پس تو روایت اومده که نمیدونم پیاده بری حج یا مثلا زیارت امام حسین علیه السلام اونا ثواب داره چی. بعد اونجا یه حرفایی زد، حالا خلاصه اینا رو میخواد درست کنه دیگه، برمی از اون حرف اونجا شکم برمیگرده. خلاصه از این دو جهت مشکل وجود داره. روح مسئله همینه، آقا مقدمه قرار بود هویتی جز رساندن به ذل مقدمه نداشته باشه، قرار بود خودش مستقل مصلحت و مفسده نداشته باشه. همون نموداری هم که دیروز کشیدیم همینه دیگه، خود مقدمه مصلحت و مفسده مستقل نداره، اونی که مصلحت و مفسده مستقل داره ذل مقدمه است که شوق تو عامر ایجاد میکنه برای امر به ذل مقدمه. اون شوق به ذل مقدمه شوق به مقدمه هم میاره، ولی خود مقدمه مصلحت مفسده مستقل نداره. خب حالا اینجا مشکل چیه؟ مشکل اینه که یه مقدماتیه که مصلحت و مفسده مستقل داره. چرا؟ چون تو آیات اومده، تو روایات اومده ثبت به دلیل که آقا خود وضو به ما و وضو این نور این کمال داره، این مصلحت داره، این جور حرفا. حالا چجوری اینو باید حل کنیم؟ حالا از اینجا میخواد بگه این اشکال اساسیه، یه 4-5 خط داره توضیح میده، چیز مهمی نیست. میگه و فی الحقیقه ان هذا الاشکال ليس الا اشکالا على اصولنا التي اصلناها للواجب الغیری. میگه این اشکال در واقع اشکال به اون اصولیه که ما برای واجب غیری بیان کردیم، یعنی همون 4 تا خصیصه ای که صفحه 272 گفتیم. فتق و فی حیرت فتوفیق بین ما فهمناه عن الواجب الغیری و بین عبادیت حاضر مقدمات ثابتت عبادیتها. میگه که پس یه حیرتی یه شبهه‌ای ایجاد شده، همون توضیحاتی که دادم، یعنی عرف یه چیزی داره میفهمه، ارتکاز متشربه اینه، ما یه حرفایی تو اصول زدیم باهاش تعارض داره، حالا باید حلش کنیم. 3 تا رویکرد توضیح دادم که میشه وارد این بحث شد. اونی که برای خودم مهم بود این که آقا اصول اصلا ارتکاز شکافیه، ارتکاز پژوهیه، عرف پژوهیه. خلاصه میگه و الا، یعنی ان لا دیگه، و الا فکون هذه المقدمات بادیتا یستحق الثواب علیها امر مفروغ من مفروغ عن. میگه این که این مقدمات عبادیان که یعنی مستحق استحقاق ثواب هست برشون امر مفروغ عن، کسی تو این شکی نداره. ولی اون میگن رفع الیت عن، میگه این که نماز چیه وضو و غسل خودش ثواب داره، به این که نمیشه دست زد، اون اصول ما رو شاید باید بریم دست بزنیم. میگه حالا باید اون چیکار کنیم؟ میگه فرضاً لابد دلالام ان توضیح ما اصلناه فی الواجب الغیری. در واقع این همی که عرض کردم، یعنی فهمه، همون که توی نکته دوم بود که فکر کنم عرض کردم، یعنی فهم عمیق‌تر مباحث اصولی قبل. تو مباحث اصولی قبل گفتیم آقا 4 تا خصیصه داره واجب غیری، اینجا داریم با این بحث همونو عمیق‌ترش میکنیم. به توجیه عبادیت المقدمه علی وجه که یلائم توسلیت الامر الغیری. ببین روی کرد مرحوم مظفر در پاسخه، این به توجیه رو شما بنویسید، این روی کرده اصلی پاسخ مرحوم مظفری که حتی پاسخ من تو همین فضاست به طور کلی چیه، این که آقا مقدمه میتونه عبادی باشه ولی از سوی ملائمه با توسلی بودن امر غیریه. یعنی چطور میتونه مقدمه هم عبادت باشه، یعنی هم عبادی باشه هم توسلی باشه؟ به نظرتون تعارض میاد دیگه، مقدمه از یه بر توسلی از یه بر تعبدیه، چطور میشه؟ میخواد توضیح بده که قابلیت جمع در دو حیث میکنه دیگه، از حیث مقدمیت تهش این از حیث مقدمیت توسلی میشه ولی از یه حیث دیگه تعبدی میشه، اینا با هم چجوری جمع میشه؟ میخواد توضیح بده. وقت ذهبت الارا و اشتاتن فی توجیه زالک بیر، نظرات مختلفی اومده و نحن نقول علی الاختصار. الان میخواد وارد بشه این تعارض رو حل کنه. این حل تعارض از آخونده، آخوند این بیان داره که ایشون هم اینجا آورده، حالا ادامه داره، حرف آخوند رو میاره، بعد یه مقدار حرف های خویی رو میاره، حرف استادش رو میاره، در واقع داره برای توجیه تبیین این بحث از کمالاتی که تو تراث وجود داره هم آخوند رو میاره، هم آقای خویی رو میاره، هم اصفهانی رو میاره که مجموع اینا کامل میکنه منظومه جواب ایشون رو. و نحن نقول علی الاختصار، متن اینجاها راحته، محتواش هم راحته، فقط باید همراهی کنید یه جاهایشو خوب بفهمید، نکتهشو بگیرید راحته. و نحن نقول علی الاختصار انه من المتيقن الذي لا ينبغي ان يتطرق الیه الشك من احد ان الصلاه مثلا ثبت من طریق الشر توقف صحت علی احد الطهارات الثلاث. می اون چیزی که شک نیست اینه که مثلا صلات متوقف بر طهارات صلاته، طهارات ثلاثه. چرا میگه صلات مثلا؟ دیگه چی متوقف بر طهارات ثلاثه؟ نه وجوبن، خیلی چیزا وجوبن، توافه دیگه، توافه. ولیکن لا تتوقف علی مجرد افعالها کیف ما اتفق وقوعها، میگه ولی متوقف نیست بر مجرد این افعال، یعنی مجرد وضوع و غسل، بر مجرد اونی که خلاصش اینه، اونی که خدا بنده تبارک و تعالی فرموده که این مقدمه نمازه، خود وضوع یا وضوع به قصد عبادته، خدا فقط گفته وضوع مقدمه نمازه یا گفته وضوع عبادی مقدمه است، کدومو گفته؟ یعنی فقط فعل وضوع رو خواسته یا وضوع با نیت رو خواسته؟ خلاصش اینه آقا، در واقع اونی که خداوند گفته مقدمه است، وضوع عبادی رو کلا گفته این مقدمه است، یعنی قبلش عبادت هست، بعد یعنی عبادتش به ذات عبادت خودش، بعد امر غیری میاد به این میخوره که حالا این مقدمه آن است، مشکلی نداره. این خلاصه جواب رو میخواد بخونی، میگه بر مجرد افعال اینا نیست هر طوری که باشه، کیف ما اتفق وقوعها، بله انما تتوقف علی فعل طهاره اذا وقع علی وجه العبادی، یعنی همراه با خودش هم توضیح میده، ای اذا وقع متقربا به الله فالوضوء العبادی و مثلا هو الشرط و هو المقدمه التي تتوقف صحت الصلاه علیها، واضحه دیگه ها، توضیح میده خوبه، عبارت اینجا خیلی جوونه، و علیه فلابد ان یفرض الوضوء عبادتا قبل فرض تعلق الامر غیری به، میگه که پس وضوء قبل از اینکه مقدمه باشه عبادته، نه اینکه چون مقدمه شده عبادته، میگه وضوء باید عبادی باشه، حالا خدا گفته این کار عبادی مقدمه اون کار عبادیه، همین، این مشکل ایجاد نمیکنه. لان الامر الغیری حسب ان فرضناه انما يتعلق يتعلق بالوضوء العبادي بما هو عباده لا باصل وضوء بما هو، یعنی خلاصه عبادیت وضوء از این امر غیریه به دست نمیاد، خود وضوء باید عبادی باشه، خدا میگه حالا این وضوعی که عبادت هست و من میگم اینو مقدمه اون قرار بده، مشکل کجا بود؟ مشکل اونجایی بود که با این امر غیریه بخواد اون وضوع عبادی بشه، الان که با اون امر غیریه وضوع عبادی نشده، وضوع عبادت باید باشه، یعنی جداگونه خداوند گفته آقا وضوع هر وقت میگیری باید با نیت باشه، جداگونه هر وقت چه مستحب چه هر کاری میخوای بکنی، حالا گفته اینو مقدمه ایمون انجام بده، این کار عبادی رو مقدمه. فلم تنشر عبادیته من الامر الغیری، میگه این عبادیتش از امر غیری ناشی نمیشه حتی یوقال تا اینکه بخوای این مشکل رو مطرح کنی که ان عبادیته لا تلائم توسلیت الامر الغیری، یعنی این شبهه رو اصلا مطرح کنیم، اصلا مطرح نمیشه. بل چی؟ بل عبادیته لابد ان تکون مفروضه التحقق قبل فرض تعلق امر الغیری به، قبل اون هستش. و من هنا یسق و استفاق و ثواب علیه لانه عبادتون فی نفسه. خلاصه این فی نفسه عبادته، خداوند این چیزی که فی نفسه عبادته رو گفته اینو قبل از اون انجام بده. همین از این که گفت این مقدمه اونه تو عبادیته، اینو نفهمیدی، خودش بود. حالا میگه از این بیان یه اشکالی شده. حالا این تو این دو سه صفحه اشکال جواب اشکال جواب، هی این بحث رو کامل ترش میکنه. میگه ولکن ینش من هذا البیان اشکال آخر. میگه حالا با این تکوینی که ما کردیم یه اشکال دیگه ای مطرح میشه. چیه اون؟ خلاصه اشکال این اشکال در واقع اشکال اصلیش از نائینیه و نائینی جواب آخوند رو نپذیره. دو در واقع دسته وجود داره. یه دسته این جواب آخوند رو پذیرفتن همینجوری تا ته باهاش میان. کیان؟ آخوند مثلا تا حدی مرحوم اصفهانیه، آقای خویی، امام خمینی رحمت الله علیه، اینا تو همین فضای آخوندن. یه دسته هم مثل نائینی و آغازی ها و شهید صدر و اینا از اون اول راهشون از آخوند جدا میکنن. حالا اونا چی میگن، بیانشون چیه، اینا اجمالا مثلا یه مقدار توضیح میدم، ولی به نظرم نمیرسه این بحث انقدر دیگه نیاز به پرداختن مفصل داره، خصوصا این که یه حد تعادلی باید تو این بحثا رعایت بشه. کدوم بحثا؟ باز تاکید میکنم اون بحثایی که عرف شکافیه. یه وقتایی درسته گفتم اصول مطلوب اینه که عرف شکافی باشه، ارتکاز پژوهی باشه، ولی راستش اینه که یه وقتایی تو اصول متأخرین، یعنی مخصوص از شیخ به بعد، شیخ خودش اینجا در واقع یه مقدار بعضی جاها بیش از حد میپردازه، دیگه بیش از حد داره با تحلیلای عقلی هی بالا پایین میکنه، دیگه تا یه حدی که شکافته شد دیگه، واضح شد مسئله چیه دیگه، بیش از اون دیگه واقعا لازم نیست. بله جذابه همینجوری بریم هی فکر کنیم این چی میشه اون چی میشه، تا اون حدی باید باشه که انصافا تا یه حد خوبیش، یعنی در همین حدی که اینجا آورده کافیه، بیشتر از این دیگه حتی من فعلا به نتیجه نرسیدم که اینقدر لازم باشه. بله همینو دارم میگم دیگه، دارم همینو میگم، میگم شکافتنی نیست، در منظورم اینه بعضی از این بحثا عرف شکافی نیست، ارتکاز پژوهی نیست، ارتکاز بافیه، عرف بافیه، یعنی میگیم عرف اینجوری عرف اینجوری میرسن، ولی واقعیت اینه که اونی فهله که بتونه ببین اینجا راه حلی نیست که بگیم آقا عرف اینو اجمالا میفهمه تو چیکار داری، این رویه به درد نخوریه، یعنی به جایی نمیرسه. یعنی مثل اونیه که بگی آقا منطق بشه درد میخوره، دیگه برو همین با منطق فطریت برو جلو دیگه، اینجا هم یکی بده با اون اصول فطریت برو جلو، نه تا یه حدی باید درست. بله ما قبول داریم ممکنه بافتنی باشه، هم گفتم بخاطر یه مقدار دیگه بیش از حد. میگه از این اشکال یه اشکال دیگه پیش میاد، اون اشکال دیگه هم گفتم مثل نائینی و اینا دارن که میگن آقا مشکل اصلیشون اینجاست، یعنی مشکل اصلا اینجا نیست راستش، این که مثلا این دو دسته از هم جدا میشن، مشکل ریشه ای اینجاست، نسبته. ببینید از اینجا شروع کنم، من میخوام ریشه این که چرا دو دسته شدن علما، یه دسته گفتم آخوند و اصفهانی و آقای خویی و امام، یه دسته هم نائینی و آغازی ها و شهید صدر و اینا، البته تفاوت های با هم دارن ولی به طور کلی اینا از هم جدا. خب مشکل اصلا تو بحث مقدمه عبادیه نیست، مشکل اینجاست. نگاه کنید الان آخوند این جواب داد، حرف اینایی که قبول ندارن روحش به این برمیگرده، آقای آخوند اونی که وضو عبادت بود در واقع وضو مستحب بود دیگه، درسته؟ اونی که شما میگی قبل از این که تعلق امری غیری بگیره وضو مستحب، وضو خودش عبادت بود، بعد خدا گفت این عبادت مقدمه آن عبادت، قبلش وضو مستحب بود، خداوند گفته بود وضو بگیرید وضو نوره، ولی مستحب بود دیگه، واجب که نبود قبلش، که امر غیری اومد اون مستحب رو برای نماز واجب کرد. تا اینجاشو همه قبول داریم، مشکلی نداریم، مشکل ما اینجاست، یه چیز مستحب درست فی نفسه مستحب بود، چطور با امر غیری میاد یه چیز مستحب میشه واجب؟ امر غیری قرار بود هیچ دخلی توی مصلحت مفسده نداشته باشه، هیچ دخلی توی تعبدیت نداشته باشه. چطور میاد یه چیز مستحب و واجب میکنه؟ با این امر غیریه اون مستحب شد واجب. واضحه؟ یعنی آقا این مستحب چجوری شد واجب؟ مستحب و واجبم تضاد دارن با هم، یعنی مستحب یه چیزه، واجبم یه چیز دیگه است. به بیان دیگه مستحب یعنی احکام خمسه تکلیفیه، کلن اینا مستقل از همه، ربطی به هم ندارن. اینا بیان های مثل ناینیه ها. دقیقا اینجاست که مثلا خویی و اصفهانی و اینا یه حرفی دارن، میگن نه واجب اشتداد مستحبه، یعنی مستحبی که خیلی شدید میشه به مرحله واجب میرسه. یه جور نگاه تشکیکی به مستحب و واجب دارن، اونا یه نگاه غیر تشکیکی دارن. آقا مستحب یه چیز، واجب یه چیز دیگه است. نمیشه یه چیزی بیاد مستحب رو تبدیل کنه به واجب. این بس جاش اینجا نیست، این بس جاش توی حقیقت حکمه، مخصوص حقیقت احکام تکلیفیه خمسه. از یه ور خود مرحوم مظفر و خیلی از متأخرین، خود مرحوم مظفر تو بحث هم، حالا همون صفحاش یادم نیست، همون جاها تو بحث هم نهی گفت، هم تو اواخر بحث هم، که آقا هویت امر و نهی هویت بسیطه. اولا بسیطه، اگه بسیطه چطور یه چیز بسیط مثلا مستحب شدید میشه، میشه یه امر بسیط دیگه که واجبه؟ اینا در واقع بحثی نیست که مربوط به اینجا باشه، بحثاییه که ذیل باب حجج، ذیل هویت حکم، ذیل در واقع تحلیل احکام تکلیفی خمسه باید بیاد. حالا این دعوا جاش جای دیگه است، اینجا میاد خودشو نشون میده. خلاصه اشکال اونا تو این فضاست، خلاصه جواب این وریام تو این فضاست که آقا مستحب میاد با اون امر غیری شدید میشه. حالا بخونیم این هی بالا پایینش رو، خود مرحوم مظفر عبارتش خیلی مفصله. این خلاصه این دو سه صفحه بود دیگه. میگه لکن ینشأ من هذا البیان اشکال آخر و هو انه اذا کانت عبادیت و طهارات غیر ناشط. خوندم این رو نه؟ نخوندم. میگه که از این توضیحی که دادیم یه اشکالی مطرح میشه، همون فضای ناینی و اینا، که اذا کانت عبادیت و طهارات غیر ناشط من امر غیری، میگه اگه عبادیت طهارات ناشی از امر غیریه نیست، فما هو الامر المصحح لعبادیتها، اون امری که مصحح عبادیت این مقدمه است، پس چیه؟ والمعروف انه لا یصح فرض العباده، فرض العبادت عبادتن الا تعلق امر به حال لیمکن قصد و امتصالهی لن قصد امتصال الامر و المقبم لعبادیت العباده اندهم. اینو تو پرانتز بذارید، از این والمعروف تا اینجا رو تو پرانتز بذارید، اینو نمی آوردم چیزی نمی شد. خلاصه اصل اشکال ناینی اینه که میگه اگر امر غیری تو عبادیت این مقدمه مؤثر نیست، فما هو بالامر المصحح لعبادیت، پس اون امری که مصحح عبادیت چیه؟ اون تیکر تو پرانتز بذارید، اینجا رو باید بچسبونید به اون قبل. ولیس لها، این واو حالی است، ولیس لها فی الواقع الا الامر الغیری، میگه ما غیر از امر غیری چیزی نداریم. حالا شما بگید غیر از امر غیری چیزی نداریم، همون دیگه. مرحوم مظفر اشکال ناینی رو به نظرمون دقتش رو نیاورده، اینجا اینجوری آورده، میگه ولیس لها فی الواقع الا الامر الغیری. انگار ناینی داره میگه آقا ما غیر از این امر غیری، امر غیری یعنی اونی که خدا گفت وضو رو برای نماز بگیر، ما غیر از این امری نداریم. شما میگه آقا چرا غیر از این امری داریم؟ چی؟ ما امرای مستقلی که شده وضو بگیرید، اونا هست دیگه، چرا شما این ناینی میگی ولیس فی الواقع الا امر الغیری؟ حرفی ناینی اتفاقا اینجاست، میگه بابا اونی که مستقل به این خورده فقط چی رو درست میکنه؟ استحباب رو درست میکنه. بحث ما که سر استحباب نیست، بحث ما سر وجوب مقدم است. چه دلیلی داریم برای اینکه وضو واجب است برای نماز؟ فقط همین امر غیریه رو داریم. پس اینجا که میشه لیس لها فی الواقع الا الامر الغیری، اینجا باید بنویسید امر وجوبی. اونی که مستقل به این خورده، اون که استحبابیه به درد ما نمیخوره. و آن که مستقل به وضو امر کرده استحبابی است، و چون بین مستحب و وجوب تضاد هست به درد اینجا نمیخورد. این حرف ناینی، این تیکمی یه خطیه که دارم میگم و ایشون نیورده. حالا خلاصه ناینی ادامه میده، یعنی شما این تیکه رو بنویسید، بعد میگه فرج الامر بالاخیر، یعنی خلاصه، بالاخیر یعنی بالاخره، بالاخره میرسیم به این امر غیری برای تصحیح عبادیتش. حتی بنویسید عبادیت به نحو وجوبی، یا به نحو وجوبی. این علا رو نباید میبرد سر خط، من نمیدونم چرا ایشون برده سر خط. علا ادامه اشکاله، یه جوری علا رو ببختیم بیاری سر خط، انگار اشکال جدیدیه. نه، این ادامه اشکاله. علا ان یستحی، میگه حالا بالاخره به امر غیری برمیگرده، ولی علا ان یستحی، علا انه یستحیل ان یکون الامر الغیری هو المسهل عبادیتها، محاله که امر غیری مسهل عبادیت باشه. چرا؟ لتوقف عبادیتها اینذن علا سبب الامر الغیری. همون مشکلات دیگه که آقا امر غیری چه جوری میخواد بیاد با اینکه توسلیه بیاد تعبدی بشه. یعنی مرحوم ناینی سعی کرد بگه آقا شمای آخون مشکلی رو حل نکردی، بل مفروض ان الامر الغیری متأخر عن فرض عبادیت ها لانه انما تتعلق بها. به این خیلی توضیح دادی، همین بگو آقا دیگه مشکل حل نکردی، دوباره مشکل نیا تکرار کن. بعضی علاقه دارن بها به ما هی عبادتان فیلزم تقدم المتأخر و تأخر المتقدم. شما الان چه بحث پیچیده ای نداره، همون میگه آقا اصل اشکال برمیگرده. و هو خلف محالون محالون او دورون علا ماقیل، نمیدونم چرا مرحوم مظفر اینجا رو گفته. حالا میشه چه به صورت در واقع خلف معناش تقدیرش کرد، چه به صورت دور تقدیرش کرد. خلاصش اینه آقا، آیا آخوند شما مشکل رو حل نکردی. آخوند چی گفت؟ آخوند گفتش که خودش امر مستقل داره، خدا همون به اون وضوعی که امر مستقل به عبادیت داره گفته این مقدم است. ناینی میاد میگه آقا اونی که امر مستقل داشت استحباب این بود، ما کاری با استحبابش نداریم، ما داریم میگیم چرا این واجبه برای نماز. برای واجب شدن هم همین امر غیری است که تنها چیزیه که میاد اینو میخواد واجب کنه، باز مشکل برقراره. چطور امر غیری که قراره توسلی باشه بیاد این چیزیو واجب شرعی بکنه که وجوب یعنی چی؟ یعنی عبادت، یعنی قصد قربت میخواد. دوباره یعنی خود یه مشکل حل نکردی. حالا ایشون میگه فقط اوجی به انحازه شبهه به وجوه این کثیره. راست میگه خود ناینی، ببینیشون یه جور تقریر کرد انگار ناینی اصل حرف آخوند رو قبول داره، فقط یه شبهه‌ای داره. نه، در واقع این توضیح ناینی، این اشکال در واقع حل تعارض صفحه قبل رو نمیپذیره. با این اشکال یعنی نپذیرفتن حل صفحه قبل. حالا خود ناینی یه راه حل مستقل داره، این که میگه بعد عجیبه ان حاضه شبهه به وجود این کثیره، یعنی این که اینجا دو دسته میشن. دسته گفتم ناینی و آغازیا و شهید صد چیکار میکنن؟ راه حل مستقل دارن برای حل شبهه، برای حل اصل حل شبهه. یه راه حل مستقلی دارن غیر از راه حل آخوند، غیر از اون راهی که صفحه قبل اومد. اما کی؟ اما خود آخوند و تا حدی اصفهانی و آی خویی و امام چیکار میکنن؟ همان حل صفحه قبل رو ترمیم میکنن، ترمیم و تکمیل میکنن. حالا ایشون میگه و احسن، میخوام بگم یه مقدار چینش مطالب مرحوم مظفر دقیقش همینه که دارم عرض میکنم. میگه و احسن و حافی ما ارا، در واقع ایشون داره همون بیان از دوباره خود آخوندم، یعنی خود آخوند حواسش به این اشکال بوده، خود آخوند جوابم داده، ولی خب بعدی اومدن یکم تکمیل ترش کردن. ایشون داره همون حرف آخوندو میاره ولی با تکمیل آی خویی، در واقع اینو از آی خویی گرفته. از آی خویی تو چه کتابی؟ تو محاضرات؟ نه دیگه، اینجا نباید محاضرات آدرس بدیم، محاضرات بعد فوت. از اجود دیگه، یعنی از حاشیه‌ای که آی خویی برای اجود داره. میگه احسن فی ما ارا، البته ایشون مرحوم مظفر اینجا میگه آقا البته این حرفا رو من قبول ندارم، میگه چون این حرفا بنا ان علی ثبوت امر غیریه، یعنی ای وجوب مقدمه واجبه. خب من که کلا مقدمه واجب واجب نمیدونم، در چه این حرفا اصلا طبق مبدای من جا نداره، ولی طبق اونایی که مقدمه واجب واجب میدونم به این شوخی باید اینجا اینجوری جواب بدن، یعنی بنا ان علی این. و
و بناهن علا ان عبادیت العباده لا تکون الا به قصد الامر المتعلق به ها. این چیه؟ این همون مبنایی که بالا گفتم تو پرانتز بذارید، همون مبنایی که آقا کلن یه بحث مستقل نداریم، عبادیت عبادت به چیز، به صرف این که بدونی یه کاری محبوب مولاست، این میشه عبادت. یعنی تو میدونی یه کاری محبوب مولاست، تو هم به قصد امتثال با نیت اینو انجام میدی، یا نه حتما باید از طرف مولا امری رسیده باشه، تو به قصد امتثال اون امر این کارو بکنی. ایشون میگه این حرفا بناهن بر مقدمه واجبه و بناهن بر چیه؟ بر عبادیت عبادت لا تکون الا به قصد امر. یعنی بنویسید حتما امری باید باشه، صرف محبوبیت کافی نیست، حتما امری باید باشد، به مجرد محبوبیت مثلا یا حالا چیزای دیگه کافی نیست. حالا خلاصه بناهن بر اینا این مشبهه وارده، در واقع میدید داره چه کار میکنه، میخواد بگه آقا اصلا شبهه ناینی طبقه یه سری از معمولی اصلا وارد نیست، یعنی مشکل نیست. حالا طبقه اونام که وارد باشه میخوایم جواب بدیم، اینجوری میگیم. خلاصش هم همینی که گفتم، میایم میگیم آقا استحباب که شدید میشه میشه واجب. ناینی خیلی سعی کرد یه دو قطبی بین استحباب و وجوب برقرار کنه، میگه آقا استحباب اصلا به درد ما نمیخوره. اینا هم میگن نه، کی گفت استحباب به درد نمیخوره؟ همون استحباب شدید که میشه میشه وجوب. این خلاصش همینه. خب ان المصحح لعبادیت طهارات هو الامر النفسی والاستحبابی، زیر استحبابی خط بکشید، میگه مصححش همین امر نفسی استحبابیه. نفسی یعنی همون امر مستقل، استحبابی هم که واضحه دیگه. حالا بذار بخونیم قصه ادامه داره، بعد تکمیل فنقول اکمالا للجواب داره، بعد یه اشکال داره، همجوری میره جلو. خوب از یه جد متن داره، شما هم راحتی همجوری میخونیم. حالا آخرش بعد ببینیم مشکل حل میشه یا نه. خلاصه اولا استحبابی لها فی حد ذات السابق علی تعلق الامر الغیری بها و هذا الاستحباب باق حتی بعد فرض الامر الغیری. میگه این استحباب باقیه حتی بعد فرض امر غیری. راستم میگه دیگه، میگه آقا اون استحبابه که هست، خدا گفته آقا همون وضوئه که خیلی من همیشه دوستش داشتم بهتون میگفتم همون رو مقدمه نماز قرار بدید، میگه این باقیه بعد از امر، بعد فرض امر غیری، بلکه لا به حد استحباب. میگه ولی بعد از اون دیگه به حد استحباب نیست. استحباب چیه؟ الذی هو جواز الترک. این الذی جواز هو جواز الترک توضیح همین استحباب دیگه، یعنی استحباب یعنی چیزی که میشه ترکش کرد. از المعنی چرا حالا باقی نیست؟ این از تعلیل اینه که لکن لا به حد استحباب. از المفروض انه قد وجب فعلها، این از تعلیل اون لا به حد استحبابه. یه چون دیگه الان به حد وجوب رسیده، فلا یجوز ترکها، الان دیگه ترکش جایز نیست. میگه ولیس الاستحباب الا مرتبتا ضعیفتا به نسبت ادل وجوب فلو تر علیه الوجوب لا ینعده. میگه استحباب این همون مبنایی که گفتم باید سر جاش بحث بشه، یا استحباب مرتبه ضعیفه، یعنی یه هویته که استحباب مرتبه ضعیفه، وجوب مرتبه شدیده یا نه. خلاصه بودیم ولیسه استحباب الا مرتبه تن ضعیفه به نسبت علل وجوب فلو تر علیه الوجوب لا ینعدم، یعنی که منعدم نمیشه، یعنی استحباب برداشته نمیشه، بلکه بلگشتت و وجودو، بلکه وجودو هه به چی برمیگرده؟ وجود آنچه مستحب بود دیگه. میگه مستحب که برداشته نمیشه، بلکه شدیدتر هم میشه. فیکون الوجوب، میگه وجوب استمرارن لهه. مثال میزنه که اشتداد سواد و البیاض من مرتبت ضعیفه، میگه مثل سفیدی و سیاهی، که از یه سفیدی و سیاهی کمرنگ به سفیدی و سیاهی پررنگ. چه مثالی بود اینجا زد؟ من خیلی متوجه نشد بشه درده اینجا میخورد، فقط تمثیله. کی گفته مثل اینه؟ این وجوبه، اینجا فضای شهری، اونجا فضای واقعیه. و هو خلاصه و هو وجود اون واحد مستمر. و ازا کان الام کذالک فالامر غیری این ازن یدو الا ما هو عبادتون فی نفسه. میگه آقا وقتی اینجوریه امر غیری میاد همونی که مطلوب بود و داره میگه همونو انجام بده، وقتی اینو میگه همونو شدیدترش میکنه، مرحله وجوب میرسونه. فلیست عبادیتها متعتیتا من الامر الغیری، میگه عبادیتش از اون امر غیری نیمد حتی یلزم اشکال. ایشون میگه ولیکن هازل جواب علا حسنهی، این بیانیه که آقای خویی تو همون عجبت داره، میگه لکن هازل جواب علا حسنهی غیر کافن به هازل مقدار. میگه این جواب، از گفتم این خود آخوندم همین حرفار داره، مرحوم مظفر میگه این جواب با این که خوبه، حالا من نمیم که علا حسنهی مرحوم مظفر چرا انقدر از این خوشش اومده، من اینجوری تقدیر میکنم که آقا نرفته تو فضای مثلا ناینی و اینا، سعی کرد همون اصل کارو توضیح بده. شاید این علا حسنهی منظورش اینه، نمیشه بگی علا حسنهی غیر کافن. حالا شاید هم چی؟ نه قبلش بیان آیه خوییه. حالا عمر مظفر داره ناظر به بیان آیه خویی میگه لاکن آزل جواب علا حسنهی غیر و کافن به آزل مقدار، میگه این به این مقدار کافی نیستش من البیان لدفع شبهه، بر اون شبهه کافی نیست و سر روز حالش هم کافی نیست. این اشکالیه که آیه عمر مظفر به مثلا آیه خویی داره، امتی به خود آخوند اصلش آوری آیه خویی پروروندهش مثلا و سر روز حالا یعنه او لکان المسهل عبادیت و الامر الاستحبابی نفسی، میگه اینجور که شما میگی مسهل عبادیت امر استحبابی نفسی بالخصوصه لکان لیلزم، میگه این لازم میاد که الا تسه حواظ المقدمات، این مقدمات صحیح نباشه الا از جای به هر مکلف به قصد امتصال الامر الاستحبابی فقط. میگه اگه مسهلش فقط اون امر استحبابی نفسی است، اصلا باید تو دین اینجوری میگفتن، مثلا آقا وضو رو به نیت استحباب بگیر ولی باید بگیر یا برای نماز. میگه کل من نه لا یفتی به ذاله که احد، میگه کسی این حرفو نزده. این داره اشکال میکنه با آیه خویی، میگه اگه اون استحباب مصححه پس باید اصلا تو نیت استحباب بکنی، در صورتی که اصلا هیچ کسی این حرفو نمیزنه. ولا شک فی انها، مگر کسایی که اصولو مثلا زاهد بدونن و برن از این چون از این فتوا دارن، همین بعضیه که نمیدونم چند سال آدم درس میخونه بعد ادعای اجتهاد داره، بعد شاگردان مؤسسش که بهش پول میدن ازش تقلید هم بکنه، این شبه فرقه است دیگه. بعد چه فتواهای تو نجاست طهارت داره، چه فتواهای چیز فتوا که نیست، یعنی به قول آقای وحید صاحب این فتوا باید بره علف بخوره. یه درباره بنده خدایی گفتم ولا شک فی انها تقا و سیعتن لاغوتی بها به قصد امتصال امر حل غیری، میگه بشکی نیست که این صحیح واقع میشه اگر به قصد امتصال امر غیری بیاد. ولی بعضهم اعتبر قصده و فی صحتها بعد دخول الوقت الواجب المشروط بها، این اشاره به همون بعضی از موانی فقهی داره که باید اصلا به قصد وجوب مثلا بعد از چیز وضو رو بگیری. حالا خلاصه میگه آقا این جواب کافی نیست، حالا میره سراغ تکمیل جواب. فنقول و اکمالا للجواب انه لیس مقصود المجیب من کنه استحباب هن نفسی، مجیب منظورش مثلا آیه خوییه، یعنی شو داره کمک میکنه با آیه خویی زیر بغلش میگه نه جواب شما درسته فقط باید یه چیزی بهتری بگی. این اکمالو از اصفهانی گرفته، یعنی ایشون دست به دست داده همه اصولیونو این جوابو زنده کنه. خلاصه کار قشنگیه. انه لیس مقصود المجیب من کنه استحباب هن نفسی، میگه مقصود آیه خویی این حرفو نزد، آیه شو داره کمکش میکنه، میگه مقصود مجیب یعنی مثلا اینجا آیه خویی من کنه استحباب هن نفسی مسهل عبادیتها، مقصودشون نیست لیس مقصود المجیب ان المامور به بالامر الغیری هو الطهاره، اینکه مامورون به بالامر غیری طهارت المعتی و بها بدای امتثال امر استحبابی، میگه منظورش این نیستش که باید با نیت استحباب بریم مثلا وضو بگیریم، معلومه که این منظورش نیست. کیفه به هذا المجیب قد فرض عدم بقای الاستحباب به حدهی بعد ورود الامر، میگه از کجا اینو من دارم میگم؟ میگه معلومه خود مجیب فرض کرده بود عدم بقای استحباب به حد، خود میگه مجیبه گفت که آقا بعد از اینکه خیلی واضحه آقا عبارتای چیز گیج نشید، آیه خویی گفته بود که اینجا یه وضوی مستحب به خاطر امرهایی که داره، خدا من اومد گفت آقا این کار رو بیا برای نماز حتما انجام بده، خدا آیه خویی هم گفت که وقتی خدا میاد دیگه این کار رو برای نماز انجام بده دیگه منظورش نیست همین به حد استحباب انجام بده، نه دیگه با این امر این شدید میشه واجب. در واقع مرحوم مظفر یه اشکالی کرد، میگه این اشکالی که من کردم که جا نداره بلکه باید کمکش کنیم، میگه خودی گفتش که عدم بقای استحباب به حد دهی بعد از ورود امر غیری، یعنی بعدش اینکه خدا گفت اینا باید برای نماز انجام بده دیگه اون که مستحب باقی نمونه، بلکه آیه خود گفت این استحباب شدید میشه. فکیفه یفرض ان المامور به هو المعتی به بدای امتثال امر استحبابی، اینجا مرحوم مظفر یه درگیری درونی با خودش داره، میگه اول اشکالی کردیم اشکال نبود، حالا بلکه بعد چی بگیم؟ بله پنج شش خط اضافه است اینجا، خلاص از اینجا مهمه. بل مقصود المجیب ان الامر الغیری، مقصود مجیب اینه که امر غیری لما کان متعلق و هو طهاره به ماهیه عبادتون، یعنی بهتر بود که این همه قصه بگی از همینجا رو بگی، بگی بابا تفسیر صحیح این حرف اینه، چیه؟ مقصود المجیب اینه که ان الامر الغیری، که امر غیری لما کان متعلق و هو طهاره به ماهیه عبادتون، میگه خداوند امر غیریش به چی تعلق گرفت؟ به طهارت ماهیه عبادت تعلق گرفت، البته عبادت عبادتی که استحبابی بود دیگه، یعنی همون وضوعی که کلن امر مستقل داشت و اصل عبادیتو داشت، میگه ولا یمکن ان تکون عبادیتها ناشئتا من نفس الامر الغیری به ما هو امر غیری. ما رو مزفت میگه آقا اصل عبادت بودنو که داشت، اصل عبادت بودنو که امر غیری به این نداد، خودش اصل عبادت بودنو داشت تو ذاتش، یعنی خلاصه مایه‌شو داشت، حالا درست استحبابی بود ولی مایه عبادتو داشت. فلا بد من فرض عبادیتها لا من جهت امر غیری، میگه پس عبادیتش من جهت امر غیری نیست و به فرض سابق علی و لیسه هو الا الامر الاستحبابی النفسی المتعلق بها. میگه بل از امر غیری نیست، بلکه به فرض سابق برونه که و اون چیزی نیست غیر از امر استحبابی نفسی. میگه یعنی خلاصه همین که قبلا خدا گفته این مستحبه مایه عبادتو به این داده، امر غیری نمیاد اینو عبادت کنه، مایه عبادتو داشت. خدا میگه این چیزی که مایه عبادت داره رو حتما برای این انجام بده. حالا همین رو توضیح میگه، همین باعث میشه که این که مایه عبادتو داره به مرحله وجوب برسه، هم همون جواب داره کامل ترش میکنه. میگه و هذا یصحح عبادیتها، پس این شده عبادیتش قبل فرض تعلق امری بها، میگه قبل از این که بیاد اون چیزو. و این کانه هی نتوجه الامر غیری لا یبقا ذلک الاستحباب به حدهی، یعنی دیگه امر غیری که میاد دیگه این در حد اون عبادت ضعیف نمیمونه و هو جواز و ترک، میگه در اون حد دیگه نمیمونه. بلکه لا تذهب تذهب و به ذلک عبادیت ها، میگه با این امر غیریه دیگه اصل عبادیتش که نمیره، عبادیت امر غیریه عبادیتی برای این نمیاره، نه اینکه عبادیتش هم ببره، که این قبل از اینکه امر غیری بیاد اصلا اصل عبادت مایه عبادت رو داشت. لان المنات، حالا اینجاش مهمه، لان المنات فی عبادیتها لیس جواز ترک کما هو واضح، میگه منات عبادت که اون هویت خاص استحباب بودن نیست، بلکه منات چیه؟ مطلوبیت حضاتیه و رجحان و هن نفسیه، میگه وهی باقیتون بعد تعلق امر غیری. شما میتونید نهایت و درایه جلد 2 صفحه 116 رو ببینید، اینجاها رو بهتر مثلا مفصلتر، همین هویت چیزا، همین هویت مطلوبیت ذاتی. خلاصه واضح شد چیه؟ میگه آقا خداوند اومده به وضویی که مایه عبادت رو داره گفته اینو باید برای نماز انجام بدی، این که گفته اینو برای نماز انجام بدی که اصل مایه عبادت رو از این نمیبره، که درسته چیزی هم بهش اضافه نمیکنه، عبادیتش رو نمیاره، ولی عبادیتش هم نمیبره که. چرا؟ چون منات مطلوبیته، چون مناتش مطلوبیت ذاتیشه و رجحان نفسیشه، که ما اینو از اون امرای مستقل میدونیم که آقا وضو با همینجوری دست و صورت شستن فرق داره، اصل وضو با دست و صورت شستن فرق داره. و اذا صح تعلق الامر غیری بها به ماهیه عباده، میگه وقتی صحیح تعلق امر غیری بها یعنی به اون طهارات البته به ماهیه عباده و اندکاک، این اندکاک رو زیرش خط بکشید، اصل حرف مرحوم مظفر توی تکمیل این اندکاک است، میگه و اندکاک الاستحباب فی، به چه معنا؟ به معنا ان الامر الغیری یکون استمرارا لتلک المطلوبیه، که آقا امر غیری استمرار دادن همین مطلوبیت است، میگه آقا همینی که من قبلا فهمیدی که مطلوب میدونم و انجام بده. فنه و این از این لایق و الا الامر الغیری سالا للدعوت علیها و یکون هذا الامر الغیری نفسه و امرا عبادیا، دیگه همینا رو توضیح دادم. غایت الامر ان عبادیته لم تجب من اجل نفس کونه امرن، میگه این عبادیتش از نفس این امر غیری بودن نیومده، بل من اجل کونه امتدادن لتلک المطلوبیت نفسیه و ذلک رجحان ذاتی الذی حصل من ناحیه الامر استحباب نفسی سابق، میگه این رجحان ذاتی از کجا اومد؟ از ناحیه اون امر استحبابی نفسی سابق اومد. و علیه فینقلب الامر الغیری عبادیا ولکن نهو، اینجاش مهمه، عبادیون بالعرض لا بالذات، این که این عبادیه عبادیه بالعرض لا بالذاته، یعنی چی؟ یعنی اصل بالعرضه، یعنی قبلا یه امر دیگه بود اصل مایه عبادیت رو به این داد، حالا که امر غیری میاد خود این امر غیریه به ذات که اینو عبادت نمیکنه، به عرض اون امر قبلی این عبادته. حتی یوقال تا اینکه بگی ان الامر غیری توسلیان لا یصلح للعباده، میگه این شبهه پس اصلا جا نداره. حالا شما باز به این جواب فکر کنید، اینجا دوباره ادامه داره، اشکال به این تکمیله میکنه و جوابی میده و حالا ادامه بحث ان شاء الله جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله.